بازار نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی‌های مورخ هفت رنگ، ایوان‌ها و گلدسته‌های کاشی‌کاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می‌باشد. خیلی‌ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می‌باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی‌های مورخ و کاشی‌های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می‌باشد که به وضوح در دیوارهای مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشی‌کاری دیده می‌شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه می کند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار می رود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده می کردند و برای مردم توزیع می کردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم و شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری، در روز عید، در پنجشنبه دیگر افتخار همراهی با شما خوبان را داریم. سال روز میلاد با سعادت مولى الموحدین حضرت علی علیه السلام را خدمت یک یک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشند. با این برنامه ها مهمان جمع صمیمی شما همراهان گرامی هستیم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 1:35 برنامه زربان را تقدیم حضور شما عزیزان می‌خواهیم کرد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم شما می‌کنیم و مدت 15 دقیقه می‌توانید شننده این برنامه باشید. 2:15 انعکاس تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. آیا می‌دانید را در ساعت 2:50 شننده خواهید بود. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 3 در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 شننده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی خواهید بود. سیاست روز را در ساعت 6 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 6:15 پند پیران را خواهید شنید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل در ساعت 5:03 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس جمهور افغانستان: در حال حاضر فرصت خوبی برای صلح با طالبان وجود دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران: احداث آزادراه غدیر نشانه شکست فشار حداکثری دشمن است. و تأکید نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بر لزوم برداشته شدن تحریم‌های ایران ظرف 3 ماه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام را محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خصوصا پدران عزیز و گرامی. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان گفت در حال حاضر زمینه بسیار خوبی برای صلح با طالبان وجود دارد. محمد اشرف غنی بدون توضیح در این خصوص از طالبان خواست به جنگ و کشتار پایان دهید و زمینه برقراری آتش بس و امنیت و استقرار صلح را در این کشور فراهم کنید تا مردم در کمال آرامش با زندگی خود برای همیشه امیدوار باشند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز پیشتر بر حمایت منطقه‌ای برای دست یافتن به صلح دائمی در این کشور تاکید کرد و تسریع در روند مذاکرات صلح را خواستار شد. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که آمریکا با نادیده گرفتن توافقنامه به اصطلاح صلح قطر مبنی بر خروج تمامی نظامیان خارجی از افغانستان نه تنها بر روند مذاکرات صلح آسیب جدی وارد کرده، بلکه به جنگ، حملات، ترورهای هدفمند و کشتار مردم نیز افزوده است. معاون اول وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد طالبان بارها برای سقوط ولایات این کشور تلاش کرده است، در حالی که بر اساس توافقنامه قطر باید از حمله به شهرهای بزرگ و مرکز ولایت‌ها خودداری کند. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع افغانستان در گزارش کارکردهای این وزارتخانه در سال 1399 اعلام کرد گروه طالبان با وجود توافقنامه قطر با هدف سقوط 7 ولایت بارها حملات تهاجمی انجام داد اما موفق نشد و در مقابل 8 ولسوالی از کنترلین گروه خارج شد. و افزود که طالبان از ابتدای سال جاری قصد تصرف 132 ولسوالی را نیز داشته است. این در حالی است که بر اساس توافقنامه قطر طالبان باید از حمله به شهرهای بزرگ و مرکز ولایات خودداری کند. میاخیل افزود در این مدت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیش از 18000 تروریست کشته، 10296 تن زخمی و 259 نفر نیز توقیف شدند. دولت افغانستان پیش از این نیز بارها طالبان را به نقض توافقنامه قطر متهم کرده بود، اما این گروه تاکید دارد همواره به این توافق و مفاد آن پایبند بوده است. روز سه‌شنبه نیز سازمان ملل در گزارش اعلام کرد بر اثر درگیری‌ها و حملات مسلحانه در سال 2020 میلادی 3035 غیر نظامی افغان کشته و 5785 تن زخمی شدند که مسئولیت 45% این تلفات با طالبان است. وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده آمریکا و گروه طالبان با توافقنامه صلح دوحه که در ماه فوریه 2020 امضا شد پایبند بمانند. شاه محمود قریشی در ملاقات با مطلق قحطانی فرستاده ویژه دولت قطر در امور افغانستان گفت امیدوار است که پیشرفت‌های حاصل شده در روند صلح طالبان حفظ شود تا به یک راه حل سیاسی در جنگ افغانستان منجر شود. سخنگوی اردوی پاکستان تاکید کرد اسلام آباد هرگز از سلطه طالبان در افغانستان حمایت نمی کند. سخنگوی اردوی پاکستان روز چهارشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌های خارجی در شهر راولپندی گفت در روند صلح افغانستان تنها طرف‌های افغان حق تعیین سرنوشت این کشور را دارند. سرلشکر بابر افتخار افسود افغانستان امروز دیگر مانند دهه 90 میلادی نیست و نظام ضعیفی ندارد که بتوان به آسانی بر آن سلطه پیدا کرد. وی تصریح کرد پاکستان طرفدار هیچ گروه خاصی در افغانستان نیست و هدف نهایی اسلام آباد برقراری صلح در این کشور همسایه است، زیرا تحقق این مهم برای پاکستان و تمام کشورهای منطقه سرنوشت ساز تلقی می شود. دولت آلمان با تمدید ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان برای 10 ماه دیگر موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری آوا قرار بود ماموریت نظامیان آلمانی در افغانستان ماه مارس تمام شود، اما دولت برلین ماموریت آنها را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرد. در حال حاضر حدود 1100 نظامی آلمانی در افغانستان حضور دارند که از سال 2001 تا کنون به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت نه تنها هیچ گونه دستاوردی نداشته، بلکه با گسترش جنگ، تروریسم، ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان دامن زدند. دو عضو مجلس نمایندگان افغانستان با اتهام ارائه اطلاعات نادرست درباره دارایی‌هایشان به لوی سارانوالی معرفی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمدشاه رمضان نماینده بلخ و نسیم نیازی نماینده هلمند در مجلس نمایندگان افغانستان با اتهام ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده در فرم‌های ثبت دارایی‌شان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری به لوی سارانوالی معرفی شدند. این دو عضو پارلمان تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. دولت افغانستان در ماه سرطان از مقامات بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان خواسته بود که دارایی‌هایشان را ثبت کنند، اما گفته می‌شود با گذشت چندین ماه تاکنون برخی مقامات دارایی‌هایشان را ثبت نکردند. طالبان 16 غیر نظامی را که در ولایت غزنی رو بوده بودند دیروز آزاد کردند. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات افغان در ولایت غزنی در جنوب افغانستان میگویند که 16 غیر نظامی رو بوده شده توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت از قید طالبان آزاد شده است. فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگویند که این افراد ساکنان ولسوالی های قره‌باغ، جاغوری و مالستان این ولایت هستند که طالبان عصر روز گذشته رها کردند. در عین حال عبدالملک حبیبی یکی از بزرگان قومی در ولایت غزنی اون بگویند که طالبان این افراد را روز گذشته در ساحه مشکی مربوط به ولسوالی قره‌باغ به رهبران قومی یا بزرگان قومی این ولایت تحویل دادند. این آقا میگویند که 8 نفر دیگر از ساکنان قریه های نیقلعه، گامرد و تمکی که مربوط به ولسوالی قره‌باغ هستن هنوز هم در گیروگان طالبان هستن و با گفته او قرار بود که طالبان تمامی این افراد را رها کنند، اما او گفت که علتش هنوز مشخص نیست که چرا طالبان تعداد آنها را با خود نگه داشته است، ولی با گفته مردم محل طالبان وعده کردند که این افراد متبقی را هم در روزهای آینده رها خواهند کرد. این رهبر قومی اظهار کرد که هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد غیر نظامی را در مقابل چی اقدام و امتیاز رها کردند، اما دو نفر از جنگجویان این گروه که چند قبل توسط نیروهای مربوط به خیزش مردمی در قره‌باغ بازداشت شده بودند نیز رها شده است. یعنی این به اشاره به این است که شاید معامله صورت گرفته باشد و طالبان بعد از آن اقدام به رهایی کرده باشد. طالبان در گذشته ها هم در موارد غیر نظامیان را در این ولایت بازداشت کرده بودند و علتش هم خواهان آزادی جنگجویان خود شده بودند. در غزنی بزرگترین تعداد از اربکی ها فعال هستند که از مردم محل تشکیل شده است. طالبان اکثریت این غیر نظامیان را در ماهای جدی سال جاری خورشیدی در چندین مرحله از مربوطات ولسوالی قره‌باغ ربوده بودند. بیشتر آنان هنگام سفر از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی به طرف شهر غزنی و کابل یا برعکس توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردن، اما غزنی در جنوب افغانستان و در امتداد شهرهای کابل قندهار از جمله ولایت‌های ناامن است که افراد طالبان در زیادتر مناطق دور افتاده و ولسوالی‌های سرحدی و دورتر از شهر فعالیت منظم و بسیاری دارند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد احداث آزادراه غدیر نشانه شکست فشار حداکثری دشمن است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آیین بهره‌برداری از طرح آزادراه غدیر گفت اجرای این طرح نشان می‌دهد که با وجود جنگ اقتصادی، تحریم و فشارهای حداکثری، این فشارها به تعبیر خود دشمن شکست خورده است. روحانی با تبریک سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام افزود شکست دشمن در نتیجه صبر ملت و راهنمودهای مقام معظم رهبری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت ملت ایران در این 3 سال مردانه و علیوار ایستادند و تحمل کردند. روحانی احداث آزادراه غدیر را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود این آزادراه ترانزیت شرق به غرب و غرب به جنوب را تامین می‌کند و در واقع بخشی از جاده ابریشم است. همزمان با سالروز ولادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام طرح ملی آزادراه غدیر با حضور رئیس جمهوری ایران به بهره برداری رسید. هدف از اجرای این پروژه تکمیل بخشی از کریدور آزادراهی شرق به غرب و شمال به جنوب ایران است و بهره برداری از آن سبب کوتاه شدن مسیر و تسهیل عبور و مرور بین مناطق شمال غرب کشور و مناطق شمال شرق کشور می شود. آزادراه غدیر که از 4 ولایت قزوین، البرز، مرکزی و تهران عبور می کند، علاوه بر توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی ملی، در زمینه ترانزیت کالا در حوزه فراملی با تمرکز بر کشورهای همسایه ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد چهارشنبه شب با تاکید بر این که برای بازگشت واشنگتن به اجرای تعهدات خود وفق برجام نیازی به مذاکره نیست تصریح کرد تحریم های ایران باید تا 3 ماه آینده برداشته شوند. مجید تخت روانچی در گفتگو با شبکه الجزیره خاطر نشان کرد اگر تا 3 ماه آینده تحریم های ایران رفع شود تهران مطابق تعهدات خود عمل خواهد کرد. تخت روانچی با گام های برجامی ایران اشاره کرد و افزود اقداماتی که ایران پس از خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام انجام داده است تشدید تنش نیست. قابل ذکر است دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 8 می 2018 به طور یکجانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. ایران تا 1 سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام به طور کامل تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای را اجرا کرد و به کشورهای اروپایی که وعده جبران آثار این خروج را می‌دادند برای عمل به تعهداتشان فرصت داد. 1 سال بعد از آنکه دولت‌های اروپایی نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند، تهران اعلام کرد تعهدات برجامی خود را بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق گام به گام کاهش خواهد داد تا میان تعهدات و حقوقش توازنی برقرار شود. و وزیر خارجه آلمان چهارشنبه شب از گفتگو میان این کشور و دیگر طرف‌های برجام در خصوص بازگشت آمریکا به این توافق تا 3 ماه آینده خبر داد. هایکماس به توافق سه ماهی اخیر میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و افزود برلین میخواهد طی این سه ماه با سایر شرکایش در توافق هسته‌ای درباره نحوه بازگشت گام به گام آمریکا به این توافق گفتگو کند. ماست در ادامه بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی‌های کشورهای اروپایی در قبال این توافق بین‌المللی از ایران خواست که پیشنهاد دیپلماتیک غربی‌ها برای احیای برجام را بپذیرد. دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، هم چهارشنبه شب با بیان اینکه سازوکار خودکاری برای بازگشت آمریکا به برجام وجود ندارد اعلام کرد همه باید مکانیزم چگونگی بازگشت آمریکا به برجام را بیابند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز اعلام کرده بود واشنگتن دعوت اروپا برای گفتگو با ایران را پذیرفته است. این اظهارات پرایس در حالی است که بیش از 40 عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با ارائه طرحی ضمن هشدار به دولت کنونی این کشور درباره دور زدن کنگره در خصوص بازگشت به برجام با هر گونه رفع تحریم‌های ایران مخالفت کردند. ایران و آژانس روز یکشنبه توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. به این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی با آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود. در توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح شده چنانچه تحریم های غیرقانونی آمریکا تا 3 ماه دیگر لغو نشوند، همه تصاویر ضبط شده از فعالیت های هسته ای ایران برای همیشه پاک خواهند شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان: در حال حاضر فرصت خوبی برای صلح با طالبان وجود دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران: احداث آزادراه غدیر نشانه شکست فشار حداکثری دشمن است. و تأکید نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بر لزوم برداشته شدن تحریم‌های ایران ظرف 3 ماه آینده. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. مقامات افغانستان اعلام کردند که گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پس از 1 ماه بن‌بست روز دوشنبه گذشته دوباره از سر گرفته شد. غلام فاروق مجروح، عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان، گفت که مذاکرات صلح آغاز شده و تیم‌های دو طرف برای دستور کار در حال رایزنی هستند. این در حالی است که حدود 1 ماه قبل و پس از آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، گفتگوهای میان افغان‌ها در دوحه متوقف شد و طالبان به کشورهای منطقه سفرهای خود را آغاز کردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در یک پیام توییتی اعلام کرد که رؤسای تیم‌های افغانستان و طالبان در یک فضای صمیمی با یکدیگر دیدار کردند. نعیم افزود که در این دیدار بر ادامه مذاکرات تاکید شده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگویی داشته است. باقی جعفری، دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان.
محترم جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، مذاکرات اثر گرفته شده. به نظر شما علت اثرگیری مذاکرات بین طالبان و هیئت حکومت افغانستان چیست و چرا گفتگوها مدت طولانی به تعویق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که علت تعویق افتادن مذاکرات بین طالبان و دولت در این بود که طالبها را پاکستانی ها دعوت کردند به اسلام آباد جهت گفتگو و به خاطر یک سری مسائل بودند که پاکستانی ها به اونها بیشتر مطالب جدیدتر را ارائه بکنند، چون طالبها متاسفانه اراده ای از خود برای صلح و مذاکره ندارند و همواره کشورهای خارجی و بیرونی برای اونها نظر میدن، دیدگاه اونها برای اونها حائز اهمیت است. شما دیدین که پاکستانیا در اواخر بیش از اندازه روی طالبا اعمال نفوذ دارن و اعمال نفوذ کردن. شما دیدین که مدت زیادی این مذاکرات به تعویق افتاد و تایی که اونها بری باور بودن که آقای ترامپ برنده میشن و باورشون بری بود که دو دسته آقای خلیلزاد حکومت افغانستان را به طالبان تحویل میدهد، لذا به این باور بودن که قدرت بسیار براحتی تحویل اونها میشه. به مول حاس اینها ای تعلل میکردن و از موضع بسیار بالای گپ میزدن طالب ها و شرایط تغییر کرد و آقای ترامپ برنده نشد و دموکرات ها قدرت را در امریکا گرفتن، رضا طالب ها در سردرگمی به سر بردن که در هیچ یک از تاریخ امریکا زیاد در این قسمت سابقه نداشت که یک رئیس جمهور برای یک بار حکومت بکنه و بار دوم، یکی دو مورد استثنایی که بوده در غیر از او هر فردی که رئیس جمهور بوده دو دوره قطعا رئیس جمهور بوده، لذا باورشان نمیشد که آقای ترامپ برنده نشود. به مول حاس اینها با یک از موضوع بسیار قاطعانه علیه دولت افغانستان گپ میزدن، علیه دنیا گپ میزدن که ما دو سوم افغانستان در دست ما هست و این و این و این و این، کما که متاسفانه بعضی کشورها مثل روسیه همی الان مطلب از آن میکنن که سه چهارم افغانستان در دست طالبها هست. ما واقعا تاسف میخوریم به اظهارات نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان. امیدوار هستیم که کشورها بگذارن که افغانستان سرنوشتشون را خودشون تعیین بکنن و بگذارن خودشون تصمیم بگیرن، در امور داخلی ما ارزش افزایی برای بعضی گروه ها نکنن، بگذارن که مردم افغانستان پس از 40 سال یک نفس راحتی بکشن.
اختلافات بین طالبان و دولت افغانستان به نظر شما چقدر جدی است؟
اختلافات بین دولت افغانستان و طالبان تقریبا با توجه به این که کشورهای خارجی هم بر روی دولت افغانستان فشار می آورد و هم بر روی گروه طالبان، با توجه به این که طالب ها هم حامی کلانشان را که جمهوری خواه و آقای ترامپ بود از دست داده و ما فکر کنم آقای بایدن به او پیمانه علاقمند نیستن که مثل آقای ترامپ سیاستش آسیب ببینه و بسیار آمریکا را دچار مشکل بیشتری بسازه، لذا سعیش بیشتری است که روال معمول و متعارف را در پیش بگیره و در این قسمت طالب ها از او هیاهو، از او خواسته های زیاد و افزون طلبی های بیش از اندازه خود یک مقداری عدول کرده و سعیشان بر این است که با توجه به اینکه پاکستانی ها هم دکته و نظرشان به طالب هایی بوده که یک مقدار وقتی میرین این نتافذیری به خرج بتین، لذا آمدن این دفعه خود اونها به میز مذاکره مراجعه کردن و دولت افغانستان هم که دنبال صلح و مصالحه بود و مردم افغانستان دنبال صلح بود، خواسته مردم افغانستان صلح است، چون قربانی را مردم افغانستان، اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت افغانستان میده، لذا روی از این جهت است که گرچه هر دو طرف دیدگاه خودش داره و امروز دولت افغانستان دست بالاتری در امور صلح داره و دست بازتری داره، میتونه از موضع بسیار قاطعانه تر صحبت بکنه. این طالب ها هستن که حتی از عبا دارن از اسم بردن جمهوری اسلامی افغانستان و از ملت افغانستان نام بردنشان و از این که در افغانستان بیاین در یک میز مذاکره بشن میترسن، میگن یا اسلام آباد باشه یا قطر باشه یا امریکا باشه یا کجا باشه یا کجا باشه، چون اینها به خودشان هم باور نداره گروه طالب ها. لذا امیدوار هستیم که اگر صلح در افغانستان برقرار میشه و باید کشورهای خارجی دخالت در امور ما کمتر بکنن و دخالت نکنن، لذا روی از این جهت است ما باورمندیم که باید جلوی این نوع چیزها گرفته، این نوع حرکات گرفته شود و این نوع نه به نفع کشور همسایه من پاکستان است و نه نفع کشورهای عربی مانند عربستان سعودی است، عربستان که دم از خادم الحرمین شریفین میزنه، عناصر وهابی و افراطی را در نقاط مختلف افغانستان اینها را اجیر ساخته و همواره شما دیدین که القاعده مرکزش در عربستان بود، دیدین که داعش مرکزش در همو کشورهای عربی بود، در غرب بود، لذا اینها کشورهای خارجی همواره در صدد این است که افغانستان را میدان تخت و تاز قرار بده. افغانستان مردمش باید بیدار شود و دیگه این وضعیت تحمل نکنه و به خارجی ها نه بگویه. در قسمت ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان اراده و عزمش برملا اعلان کنه، مردم افغانستان حامیش است، پشتیبانش است و مردم افغانستان به عقب بر نمیگرده و از دولت خود حمایت میکنه در مقابل گروه های تروریستی، گروه های افراطی، گروه هایی که دارن منافع مردم افغانستان را به خطر میندازن، یک روز دم از اختلافات مذاهب اسلامی را مطرح میکنن، یک روز دم از این میزنن که دولت نامشروع است، یک روز دم از این میزنن که همکاری با دولت گناه کبیره است. پس اینها دارن در واقع سد و مانع در راه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان است.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد بر اثر درگیری‌ها و حملات مسلحانه در سال 2020 میلادی 3035 غیر نظامی افغان کشته و 5785 تن زخمی شدند که مسئولیت 45% این تلفات با طالبان است. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با اکبر جاهد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان.
عرض کنم خدمت شما که افغانستان متاسفانه در یک شرایط جنگی قرار داره و طرف های درگیر متاسفانه مصر بر جنگ هستند. اگر جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و یا تحریک طالب است، هر کدام یکی نسبت به دیگیشان انعطاف در برابر ای که جنگ توقف پیدا کنه متاسفانه نداره. ما شاهد هستیم که گزارش اخیری را که یوناما مبنی بر تلفات ملکی نشر کردن بسیار خندانه بود و اکثر کسایی که قربانی شده بود در یک سال گذشته اکثریتشان مردمای ملکی بوده. شما بهتر میفهمین که افغانستان متاسفانه گذار از یک وضعیت بحران و جنگ نکرده، عملا جنگ جریان داره و متاسفانه دو طرف مصر بر جنگ هستند و قربانیشان میبینیم که مردم عوام ما و مردم ملکی هست. توقع و انتظار مردم افغانستان همی است که هر دو طرف درگیر به این باور رسیده باشه که جنگ راه حل نیست و جنگ نمیتونه که اینا را به شکل مطلقش جنگ به نفعشان تمام شوه و جنگ افغانستان متاسفانه که به یک بنبست رسیده هیچ راه و گزینه جز از این نداریم که ما طرف صلح بریم و به اراده عام مردم افغانستان که اراده صلح هست تمکین بکنیم. اگر جانب تحریک طالبا هست و اگر جانب حکومت هست و اگر کشورهای منطقه و در سطح کلان بین المللی اما به این قانو باور رسیده که جنگ در افغانستان راه حل نیست، باید یک راه حل سیاسی جستجو شود. به این نسبت خواست مردم افغانستان، توقع و تقاضای مردم افغانستان همی است که طرفهای درگیر در یک آتش بس تمکین بکنند تا اینکه جلوگیری از تلفات داشته باشه و بتونه مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامی زندگی بکنند. من قبلا هم تذکر دادم که جنگ راه حل نیست، قربانی جز مردم عام ما کسی دیگه نیست و باید طرفای درگیر خدا را سر خود حاضر بدانند و به این وضعیت مردم خود رحم داشته باشه و از خونریزی بیشتر از این و از تلفات بیشتر از این باید امتناع بکنند.
جناب آقای جاهد، علی‌رغم تاکید شما و بسیار از کارشناسان برای که هر دو طرف درگیر به هر حال به مذاکرات صلح بپیوندند و سعی کنند که اوضاع را بهتر بکنند، اما با این حال خب می‌بینیم که روز به روز حملات افزایش پیدا می‌کند. در تازه‌ترین اظهار نظر مقامات امنیتی افغانستان، آقای شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع افغانستان گفته که طالبان بارها برای سقوط ولایات افغانستان تلاش کرده، در حالی که بر اساس توافقنامه قطر باید از حمله به شهرهای بزرگ و مرکز ولایات خودداری بکنند. با توجه به اینکه خب طالبان واقف هستند به پیامدهایی که به هر حال حملاتشان علیه مردم افغانستان و ذهنیتی که مردم افغانستان نسبت به طالبان ایجاد خواهد کرد، اما همچنان این حملات خودشان افزایش میتن و اکنون توپ در زمین طالبان هست، اما اونا به هیچ عنوان حاضر نیستند که وضعیت بهبود ببخشن. علت چی است؟
شما در میفهمین که امروزه در دنیای که ما زندگی داریم، در قرن 21 زندگی داریم، هیچ کس نمیتونه که از طریق خشونت و از طریق جنگ بتونه که مقبولیت و جایگاه را در افکار عمومی مردم افغانستان پیدا بکنه و در بین ملت ها پیدا کنه به شکل کلیش. امروز ملت ها افکار عمومی و مردم از جناح ها و طرف های حمایت میکنه که اونا معطوف بر عرضه خدمات بر مردم باشد. اگر طالبا به این مصر باشند که ما میتونیم از طریق جنگ افغانستان بگیریم و افغانستان پس دوباره امارت خود به او اعاده بکنیم، یک اشتباه استراتژیک است. و اگر بخواهند که ما از طریق جنگ و خشونت میخواهیم که به این امر دست پیدا کنیم، این یک اشتباه استراتژیک است. اگر واقعا طرفهای درگیر میخواهند که مقبولیت را در افکار عمومی بر مردم افغانستان باید داشته باشند، باید به اراده مردم افغانستان که با قطع خشونت و جنگ است به این تمکین بکنه و از خونریزی بیشتر جلوگیری بکنه. و موضوع دیگه ای است که امروز افکار عمومی در سطح افغانستان، در سطح منطقه و در سطح جهانی معطوف بر این است که جنگ در افغانستان راه حل نیست و این را باید تمام تئوریسنا و دکترین جنگی که طالبان را تغییر فکری میکنه باید به این باور رسیده باشند که جنگ نمیتونه که امو صلابت و قدرت و قوتی از یاره نشان بده. صلابت و قدرت و قوت یک طرف وقتی در یک جامعه وقتی در بین یک ملت مطرح بوده میتونه مردم یک روزنی امید داشته باشه نسبت به زندگی بهترشان. متاسفانه که طرفهای درگیر به می اراده مردم افغانستان تمثیل ندارند، به این توجه ندارند که هر روز قربانی از جنگ مردم افغانستان است و هر روز یتیم و بیوه از مردم افغانستان زیاد میشه، صرف نظر از این که این کشته شده ها طرف طالب است، مردم عام است یا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در هر صورتش این تلفات برمیگرده به مردم افغانستان، این تلفات برمیگرده به جامعه افغانستان که یک آسیب و ضرری است که هر روز متاسفانه مردم ما ایره تجربه تلخ تکرار کرده روانه. به نظر ما بهترین راه حل اینمی است که هر دو طرف باید به این باور رسیده باشه که جنگ راه حل نیست و جنگ نمیتونه که ما را به او هدفی که تعیین کردیم به او هدف ما را برسانه. یگانه راه حل امی است که تمکین به صلح داشته باشند، به یک آتش بس دامدار اراده بکنند تا ای که منتج به یک ثبات و فضای باهمی برای مردم افغانستان در نظر گرفته شود.
آقای جاهد، شما تاثیر کشورهای بیرونی را در برحال افزایش ناامنی ها در افغانستان چگونه میبینند؟ گرچه که برخی از کشورها تلاش دارند که برحال در افغانستان صلح ایجاد شود، اما حرف تا عمل متاسفانه فاصله بسیار زیاد است. برخی از کشورها علارغم این که درخواست صلح و ثبات در افغانستان دارند، اما میبینیم که در عمل حمایت های خودشان از گروه های تروریستی افزایش دادن و حاضر نیستن که به هر حال از او خواسته های خودشان و از او منافع خودشان پایین بیاین.
من قبلا فاکتور داخلی جنگ بر شما به تحلیل گرفتم که فاکتور داخلی جنگ در افغانستان برمیگرده به دو طرفی که طرف دولت است و طرف طالب است. درست است که کشورها میخواین اهداف نیابتی خود در افغانستان به نحو از طریق جنگ از طریق خشونت پیش ببره، ولی برمیگرده به طرفای درگیر که خود افغان میگن و میخواین که در افغانستان زندگی داشته باشند، میخواین که در افغانستان سیاست بکنه. اگر واقعا به یک منطق و عقل سلیم میخواین که به این نگرش نگاه بکنه، راه اصلی یعنی است که جنگ و اهداف نیابتی کشورها برای کشورشان است، ولی اینا خود در افغانستان میخواین که زندگی داشته باشند، در افغانستان میخواین که سیاست بکنه. هر روز این جنگ که میشه جز از اینکه خود افغانا تلفات میبینن، خود افغانا قربانی هست، دیگه چیزی را اونا به دست نمیارن. بدون شک فاکتور خارجی در جنگ و صلح افغانستان نقش تعیین کننده را داره. جهت ها و کشورها متاسفانه به خاطر از اینکه بتونن اما اهداف خود در جنگ های نیابتی در افغانستان دنبال بکنه، متاسفانه سرمایه گذاری سر جنگ داره. ولی برمیگرده بر ما افغان ها که باید به این نتیجه خود رسانده باشیم که قربانی خود ما افغان ها هستیم، به خاطر اهداف نیابتی دیگه کشورها نباید مردم خود قربانی بکنیم.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. روزتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک عرض می کنم سال روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام را خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به برگزاری جشنواره فیلم سرباز در کابل. جشنواره فیلم سرباز با ابتکار ریاست افغان فیلم، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و با همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان شنبه پیشرو 9 هوت در کابل برگزار می شود. این جشنواره به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و تشویق فیلمسازان برگزار می شود. بر اساس فراخوان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این جشنواره فیلم های بلند داستانی، کوتاه داستانی، مستند بلند، مستند کوتاه و فیلم های انیمیشن به نمایش در می آیند. باید گفت 9 هوت در افغانستان روز تجلیل از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نامگذاری شده است. به این مناسبت در این روز از فداکاری های سربازان افغانستان قدردانی می شود و بدون شک حمایت از سربازان می تواند ضامن برقراری صلح و ثبات در این کشور باشد، زیرا تجلیل از نیروهای امنیتی و سربازان باعث تقویت روحیه و اعتماد به نفس آنان در مبارزه با تروریست ها و دشمنان افغانستان می شود. از میان شاخه های مختلف هنر، یکی از مهمترین آنها هنر سینماست. فیلمسازی در افغانستان در سده 20 نوسانات زیادی داشت. در دهه های 40 تا 60 اوج گرفت، اما در حکومت های بعدی افول کرد. با این حال پس از سقوط طالبان و آزاد شدن رسانه ها در افغانستان، سینمای این کشور دوباره آغاز به کار کرد. از حدود سالهای 2002 به این سو اوضاع سینمای افغانستان کمی بهبود یافته. با این حال گرچه عمده ساخت و سازهای محدود سینماگران افغانستان نیز در آن سوی مرزها انجام می گیرد. با این حال در سالهای اخیر کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی، فعالیت‌های هنری در این کشور افزایش یافته است و در سالهای اخیر جشنواره‌های مختلف سینمایی هم در این کشور برگزار شده. اما درباره جشنواره فیلم سرباز که قرار است شنبه هفته آینده برگزار شود، خانم صحرا کریمی ریاست افغان فیلم میگوید نزدیک به 50 فیلم دریافت شده که 30 فیلم به بخش مسابقه راه یافته است. خانم صحرا کریمی درباره اهداف راه اندازی این جشنواره به رادیو دری گفت:
رئیس جمهور 9 هوت روز تجلیل و بزرگداشت از نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای دفاعی کشور ما عزیز ما افغانستان است. بنابراین وزارت اطلاعات و فرهنگ و افغان فیلم ایده ای را داشتن که در واقع برای 9 هوت ما در واقع یک برنامه داشته باشیم. به این نتیجه رسیدیم که جشنواره فیلم سرباز در واقع برگزار بشه تا یک پلتفرم را ایجاد بکنیم که در این سالهایی که به هر حال چه ما بخوایم چه نخوایم جنگ جریان داره، درست است که ما جنگ را دوست نداریم، اما هستن سربازانی، هستن نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و نیروهای دفاعی که در سنگرها مرزبانی میکنن، مبارزه میکنن، از مردم افغانستان، از تمامیت ارضی افغانستان، از همین سرزمین، و در این سالها کمتر برشان در واقع از لحاظ سینمایی توجه شده، از لحاظ آثار صوتی و تصویری. بنابراین جشنواره فیلم سرباز در واقع یک ادای احترام است برای سربازهای افغانستان، نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی، و در این حال همچنین ترغیب و تشویق فیلمسازا و کسانی که در عرصه فیلمسازی کار میکنند تا داستانها و روایتهایی را در واقع در مورد سربازها داشته باشند.
افغانستان به خصوص در چند دهه گذشته پس از سقوط طالبان گرچه تحولات جدیدی را در صحنه سیاسی تجربه کرده، با این حال درگیری و جنگ همچنان بزرگترین چالش فراروی این کشور است. بر این اساس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم طی این سالهای طولانی همواره در خط مقدم نبرد بودند. بر این اساس گفتنی های زیادی است که درباره سربازان اردو و پلیس افغانستان می توان گفت، به خصوص در صنعت سینما. با این حال با توجه به شرایط خاص افغانستان، تولیدات سینمایی افغانستان در این حوزه اندک بوده است که البته دلایل گوناگونی دارد، از جمله این که تولید این فیلم ها پرهزینه و دشوار است و نیازمند امکانات ویژه. به هر صورت در یکی از مهمترین گام ها قرار است جشنواره سرباز برگزار شود. اینکه در فیلم هایی که به این جشنواره رسیده نگاه سینمایی و هنری به موضوع سرباز چگونه بوده، خانم سهرا کریمی در ادامه به این موضوع پاسخ داده.
ببین، ما یک کشوری هستیم که چندین دهه جنگ درش جریان داره. حالا جنگ با روسیه بوده، بعد جنگ های داخلی بوده، بعد طالبان بوده و حالا جنگی که ما با تروریسم داریم. ما به عنوان یک کشوری با این سابقه تاریخی جنگی روایت جنگ را به وجود نیاوردیم، یعنی روایت های را جنگ نداشتیم، کتاب هایی را ننوشتیم، داستان هایی را ننوشتیم. جسته و گریخته افراد نوشتن، اما سینما و مخصوصا فیلم در فیلم سازی خیلی خیلی میتونه کمک بکنه که ما همی دوره های خود را ثبت و ثبت بکنیم، ای که ما همی قهرمانی هایی که اتفاق افتاده را به تصویر بکشیم، حالا چه در ژانر مستند است، انیمیشن است، فیلم های کوتاه است، بلند است، هرچی. بنابراین نسل جدید افغانستان وقتی شما سرباز برش میگین، وقتی که نیروی دفاعی میگین، فقط یک تصویر را میبینن، قصه های پشت این تصویر را ندیده، نشنیده و نگفته شده برش. بنابراین جشنواره فیلم سرباز سعیش برای است که در واقع بتونه این روایت ها را در یک جشنواره سه روزه بیاره، مردم را تشویق کنه این فیلم ها را ببینن. و ما خیلی خوشحال هستیم که در نخستین جشنواره فیلم سرباز تلویزیون ملی هم با ما همکار هستن، همچنین وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و همچنین شورای امنیت هم، اینها هم خواستن که با ما کمک بکنن، بخشی از وسایل یا چیزهایی که ما لازمه یا بودجه ای که ممکن است که ما نیاز داشته باشیم را قول دادن که با ما کمک بکنن.
فیلمسازی می تواند منعکس کننده همدلی و انسجام اقشار مختلف مردم، دولت و حاکمیت باشد. فعالان حوزه سینما در افغانستان میگویند با توجه به عزم و اراده مثال زدنی هنرمندان افغانستانی در این برهه که خیلی هم جدی است، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اطلاع این هنر فاخر از سوی هنرمندان افغانستان باشیم که در سالهای گذشته هم با توجه به برگزاری جشنواره‌های متعدد شاهد این روند هستیم. اما در جشنواره فیلم سرباز معیارهای انتخاب بهترین اثرها چیست؟ خانم سهرا کریمی در پایان به این سوال هم پاسخ داد.
بهترین فیلم خوب به هر حال باید داستان خوب داشته باشه. از لحاظ تکنیکی هم حداقل یک تکنیک مدرن‌تر را در واقع استفاده بکنه. ولی چون فیلمسازی در حوزه جنگ بسیار یک پول کلان را میخواید، یک بودجه کلان را میخواید، ما بودجه در افغانستان وجود داشته، پس ما مسائل تکنیکی را خیلی جدی نمیگیریم. بیشتر برای ما داستان است، اما قصه ای که در مو فیلم گفته شده. و همچنین این که هدف ما از کلیت در واقع همین جشنواره سربازی است که ما از نیروهای امنیتی و دفاعی و سربازان خود در واقع تقدیر و دفاع، ما هم ازشان دفاع بکنیم، در واقع از ارزش‌های کونها برشان می‌جنگه، یکی مقاومت نشان داده بشه، روحیه در واقع میشه گفت که وطن دوستی نشان داده باشه، روحیه مبارزه بر علیه در واقع دشمنا نشان داده بشه و در این حال نشان بدیم به همه، به ملت، به مردم که سربازان می جنگن. اینها همه اگر در این فیلم ها باشد، جشنواره فیلم بلند داستانی نزدیک 200 هزار افغانی جایزه داره و فیلم مستند فکر میکنم که 100 هزار داره و همچنین کم کم پایین میره، ولی همشان در واقع جایزه نقدی دارن. واقعا فقط یک تولید افغان فیلم داریم در بخش موسا، همه فیلم سازهای خصوصی هستن، حتی تلویزیون ها هم بودن، فیلم مثلا تلویزیون زن یک فیلم ساخته فرستاده، در واقع فیلمسازهای مستقل هستن، کسایی هستن که واقعا از جیب خودشان این فیلم ها را ساختن. به همین خاطر ما خواستیم که بیشتر توجه صورت بگیره به سکتور خصوصی و فیلمسازهای مستقل که اینها را بیشتر ترغیب کنیم، که همچین پلتفرمی هست، شما میتونین فیلمهایتان را نمایش بدین و شما میتونین رقابت داشته باشین، شما میتونین جایزه بگیرین، یک نوع تشویق هم هست برای فیلمسازا.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوعه، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا. به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم. ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی کنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد رو اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد. و اما به طور کلی نه، نخیر. اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله شون نیست، شاید بسیاری از اونا یا همشون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی با سلاح متعارف ما مخالفن، با امکانات دفاعی ما مخالفن. میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن و الا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمی است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه های هسته‌ای که سالمتر، تمیزتر، ارزانتر انرژی رو تولید میکنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد، باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان. غربی‌های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونا احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنن و باجگیری کنن. دنبال این هست که این الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتا قیمت بسیار نازلی است. طلبکار هم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری هم به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی، و قیمت به قول معروف پدر و مادرشون رو روی اون میگذاشتن تا به ما مثلا یه مقداری نفت. اینا بخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله‌ای قرار داد برای زورگویی و اینها. و اونچه که برای ما مسلم و مشخص است این است که در قبال این قضیه مثل قضایای دیگر جمهوری اسلامی، یه عده‌ای که خودشون رو قدرتمند می‌بینن و قدرتمند می‌دانن می‌خوان زورگویی کنن، باجگیری کنن، جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنن، و جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. ما به توفیق الهی و به کمک الهی اونچوری که مصلحت کشور است، اونی که نیاز کشور است، چه نیاز امروز کشور چه نیاز آینده کشور، اون رو تا اونقدری که توان ما اجازه میده، که الحمدلله توانمون کم هم نیست، توان ملت ایران، ضربیات ملت ایران زیاده، تا اونجایی که میتوانیم انشاءالله پیش خواهیم رفت.
میلاد با سعادت مولود کعبه، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام علی علیه السلام، محضر امام عصر، امام انس و الجان،
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما شنونده های ارجمند و تمام عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت باد. علی علیه السلام پای به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محصور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت. علی زیبایی هر سرنوشت است، اگر الگو شود عالم بهشت است. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی و پدر و مادر است. همراهان نهایت گرامی، در ایران اسلامی و مناسبت تولد حضرت علی علیه السلام امروز روز پدر نامگذاری شده. در این روز خجسته میلاد مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام به همه پدران زحمتکش و پرتلاش مانده نباشید میگیم، خدا قوت میگیم. روز پدر بر یک یکشان، چه اونایی که در ایران اسلامی شننده هستند و چه اونایی که در افغانستان عزیز شننده رادیو دری میباشن، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بیایی دست های من را بالا ببریم و در این روز ویژه و خاص، روز تولد مولا علی علیه السلام، از درگاه الهی بخواهیم خدایا چراغ هیچ خانه‌ای به حضور پدر خاموش نشود. الهی آمین.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شاهم من ز کابل می روم در دلستان گلچین موسیقی.
از این به بعد و بعد از این دنیا علی دارد.